פסוקות 4, שאלזינה יאלפונה ויאלפון. אונאי כי הם מרדום אונס מגינן, הם מרדום באשון מאנוס משן. ומדברים מה בתונים, אז חוסן חולק פיומבר, در این روز و هر روز برخوردار باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
كل من علیها فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
ممنون و متشکرم از حجت الاسلام و المسلمین استاد دهشیری. توضیحات ایشون رو شنیدیم. شنبه 29 بهمن ماه 1401 صبح روز عید مبعث از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. ویژه برنامه ارمغان رو تقدیمتون میکنیم. تا حوالی ساعت 8 صبح کنارمون باشید. شما در مورد دوران جاهلیت و عصر قبل از بعثت پیامبر چیا میدونید؟ غیر از اون چیزایی که حالا معمولا گفته میشه، از خورد و خوراکشون چیزی میدونید؟ از آداب و رسومشون چی؟ از ازدواج و طلاقهای اعراب جاهلی چقدر شنیدید؟ واقعا بعضی از مطالب قبل از بعثت رو نمیشه توی رسانه مطرح کرد. اما دوستان، چطور شد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون مردم رو با اون فرهنگ منحط و نابود به جایی رسون که دیگران رو بر خودشون مقدم میکردن، با شنیدن آیه های قرآن گریه میکردن و آب وضوی پیامبر رو به تبرک میبردن؟ واقعا پیامبر اعظم اون مردم جاهلی رو از حضیض ذلت به اوج عزت رسون.
سلسله دار ائمه نور و کوثری، سلسله دار ائمه نور و کوثری، وجه خدایی و به هیئت پیغمبری. شکر خدا که ما اسیر و مبتلای توییم، رسول عاشق و ملتمس دعای توییم. شکر خدا که ما اسیر و مبتلای توییم، رسول عاشق و ملتمس توییم. تا ابد میمونه نام تو روی هر مزنه، ذکر تو ورد زبون مرد و زنه، پدر مای تو یتیم آمنه. تا ابد میمونه نام تو روی هر مزنه، ذکر تو ورد زبون مرد و زنه.
مکه میسوخت در آتش بی امان جاهلی، جهان مچاله میشد در مشت نافهمی انسان، زمین زنده به گور می شد زیر پای موجود ناسپاس خلقت. گورها از فریادهای بیگناه آکنده، دستها در خون شناور، چشمها از بیداری تهی. جهالت از در و دیوار زبانه می کشید، دنیا کمرخم می کرد زیر بار عصیان. آفتاب شرمسار از تماشای گناه و جسارت آدم، هماره طلوع نکرده آرزوی غروب داشت. ناگهان دریای لطف الهی به جوش آمد. هرا در تب یک اتفاق شگرف سوخت. هرا در هیجانی ملکوتی شکفت و جوانه زد. هرا از بطن کوه جاری شد. هرا قد کشید، بر بلندای زمانه ایستاد. بالاتر از طور، نزدیکترین نقطه به آسمان. محمد صلی الله علیه و آله در حراست و ناگهان یک واقعه بیبدیل، ناگهان یک رستاخیز و ناگهان وحی است. نبض زمان تندتر می زند، نور از در و دیوار سرازیر می شود و صدای خدا از زبان جبرائیل جاری که اقرأ. صدا سکوت را می شکند. صدا ثانیه ها را متوقف می سازد. صدا امواج را در می نوردد. خواندن نمی دانم. اقرا چه بخوانم؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. حجاب ها کنار می رود. درهای آسمان یکی پس از دیگری باز می شود. خدا سخن می گوید و آرامشی در جان محمد می نشیند. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمز مسئله آموزه صد مدرس شد. انسان برگزیده شد تا بار امانت به دوش کشد و شانه های محمد تا به این بار عظیم را داشت و سینه او امین وحی شد. محمد برگزیده شد و یک بار از بلندای کوه نور جاری شد. محمد از حرا می آید و بر بلندای جهان می ایستد. بزرگ معلم از حرا می آید و الفبای رحمت و رستگاری را به انسان می آموزد. محمد می آید با معجزه‌ای بزرگتر از تورات، روشن‌تر از انجیل، دلنشین‌تر از زبور، با سوره سوره روشنی، آیه آیه محبت. محمد می آید، می آید تا دنیا هم نشینی باد و آفتاب را به شوق بنشیند و به دستگیری نور راه سعادت بپوید. او آمد، آمد تا دنیا در سایه مهربانی خورشید بیاساید.
پیامبر تموم عاشقا یا مصطفی، پیامبر تموم عاشقا، تموم هستی علی و زهرا مصطفی، صفا شرط قبولی عبادت امام، ولایت شرط قبولی عبادت امام، راه وصال به سعادت ما، ولایت شرط قبولی عبادت ما، راه وصال به سعادت ما، ولایت دلای ما همه به نور فاطمه منجلی، همیشه هر کجا نوای جان ما یا علی است. دلای ما همه به نور فاطمه منجلی، همیشه هر کجا نوای جان ما یا علی است. تا علی امام من چه غم از محشرم، بلای عشقشو به جونم میخرم، غلام 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 حیدرم. تا علی امام من چه غم از محشرم، بلای عشقشو به جونم.
عزیزان شنونده، اینجا رادیو معارف، برنامه ارمغان، ویژه برنامه صبح رادیو معارف رو در این روز عزیز و زیبا تقدیمتون میکنیم. امروز توی برنامه در مورد بخشی از خطبه 95 نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام داریم صحبت میکنیم. ربطش با امروز چیه؟ ارتباطش اینه که آقامون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام توی این خطبه و توی این بخش از خطبه دارن اوضاع اجتماعی دوران بعثت پیامبر رو برامون شرح میدن که مردم اون روزگار چی بودن و چی شدن بعد از بعثت. پیامبر دست اونها رو گرفت و از کجا به کجا کشوندشون. خوش به حال اونهایی که پیامبر رو با تمام وجود قبول کردن، مهر حضرت رو به دل نشوندن، و خوش به حال ما که بعد از 1400 سال عاشقانه پیامبر رو دوست داریم و حاضریم در راه اون حضرت جان بدیم. هیچ توهینی رو به اون حضرت قبول نمی کنیم و می دونیم اونهایی که دست به توهین می زنن و قصد دارن اینطور از شأن و عظمت و بزرگواری اون حضرت کم کنن، مگسانی هن که عرض خود میبرند و زحمت ما میدارند. توی این بخش همراه بشیم با حجت الاسلام و المسلمین های دکتر ایران دوست. یه نگاهی دارن از زاویه ادبیات به مبعث پیامبر، این که مبعث توی ادبیات ما چه بازتابی داره. همراه ایشون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند حی رحیم و سلام به شما شنوندگان عزیز. زیباترین روز خلقت، روز تابش نور حق بر سینه سینای عشق پیامبر اعظم مبارک باد. مرحوم قروی اصفهانی در دیوان مشهور به کمپانی در مبعث حضرت رسول ترجیبند بی نظیری داره که در آن گفته با مبعث حضرتش دیگه از مسیح و عزیر و دیگر انبیا عذرخواهی کنید و فقط نام و نشان او رو بر جبین داشته باشید. صبح سعادت دمید، یاد صبوحی به خیر، صومعه بر باد رفت، دور بیفتاد دیر. یار غیور است و نیست نام و نشانی ز غیر، دم مزنید از مسیح، عذر بخواه از عزیر. خواجه عالم نهاد تاج رسالت به سر، عرصه گیتی گرفت از قدمش زیب و فر. و چرا چنین نباشه؟ حضرت علی علیه السلام درباره مبعث رسول خدا فرمود: بعث الله سبحانه محمدا رسول الله لانجاز عدته و اتمام نبوته. خداوند پیامبر خودش رو فرستاد تا وعده خودش رو به انجام برسونه و سلسله نبوتش رو کامل کنه. سعدی هم در قصیده مشهورش همه پیامبران رو تحت ظل و سایه پیامبر خاتم جمع کرده: ماه فرو ماند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد، آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی، آمده مجموع در ظلال محمد. گاهی شاعران در مناجاتشون خدا رو به روز مبعث قسم دادن. محمد فلکی شربانی، شاعر پارسیگوی ایرانی از قرن ششم، خدا رو به مبعث حضرت رسول قسم میده: به مهد مولد زهرا، به حق مبعث احمد، به طهر عصمت حوا، به مهر صفوت آدم. بعد از این همه قسم حرف اصلی چیه؟ ز دوستان تو خالی مباد خلوت و شادی، ز دشمنان تو غائب مباد شیون و ماتم. در شعر معاصر مبعث به معنی تکان خوردن و جنبش مرده ها و منسوخ شدن رسم زنده به گور کردن دخترانه. قرآن بخوان و با نفس آسمانیت این مرده های روی زمین را تکان بده، آخر چقدر قوم پسردار می شوند، دختر به دست دامن این مادران بده. این جریان زشت زنده به گور کردن دختران در آیات قرآن به شدت مورد مذمت واقع شده: و اذ الموعوده سئلت به ای ذنب قتلت. قرآن نمیگه از قاتلین سوال میکنن، میگه از کودکان معصوم سوال میشه. گویی قاتلین ارزش بازپرسی رو هم ندارند، شهادت و گواهی این مقتولین به تنهایی کافیه. در آینه شعر معاصر عید مبعث مژده برطرف شدن این درد جانکاهه. شاعر معاصر دیگه ای گفته: ظهور مکتب خیرالورا مبارک باد، طلوع نور ز قار حرا مبارک باد، بشارت ای همه دختران زنده به گور، محمد آمده پایان گرفته سلطه زور. اما شیخ محمود شبستری میگه: به صد هر پیامبری بر اساس استعداد مردم همان زمانه است، چرا که به قدر استعداد مخاطبان میشه مردم رو ارشاد کرد. آری آری به قدر استعداد میتوان کرد خلق را ارشاد، به صد انبیا به مذهب و کیش، بود دایم به لفظ امت خیش. نظیری نیشابوری متولد نیمه دوم قرن دهم هجری در نیشابور از شاعران صاحب سبک در شعر فارسی میگه: چون بعثت پیامبر برای عموم مردم در ابتدا محسوس و قابل قبول نبود، نقش نخستین کسی که به بعثت ایمان آورده مهمه و آن امیر مؤمنانه. نبی که معجز ماه دو پیکر آورده، مثال نور خود و نور حیدر آورده. بر او به سبقت اسلام کس مقدم نیست، به بعثت نبی ایمان برابر آورده. و این نکته رو فقط نظیری نیشابوری نمیگه، ابو سعید خدری از اصحاب پیامبر گفته پیامبر اکرم صلوات الله علیه دست بر پشت علی علیه السلام زد و فرمود یا علی لک سبع خصال لا یحاجک فیهن احد یوم القیامه انت اول المؤمنین ایمانا. ای علی، تو هفت ویژگی داری که هیچ کس نمیتونه در مورد اونها در روز قیامت با تو گفتگو کنه. نخست این که تو اولین کسی هستی که ایمان به خدا آوردی، بر او به سبقت اسلام کس مقدم نیست، به بعثت نبی ایمان برابر آورده. با تبریک مجدد عید مبعث شما رو به خدا می سپارم. خدا نگهدار.
بلغ العلا بکماله کشفت تجا بجماله. بلغ العلا بکماله کشفت تجا حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله.
عیدتون مبارک باشه عزیزان شنونده. امروز روز مبعثه، روز برانگیختن خردهایی که در تابوت خرافه‌گرایی و هوس‌پرستی و جهل‌پیشگی مدفون شده بودند. روز مبعث روز تولد عاطفه هاست، عاطفه هایی که در رقص شمشیرها زخمی می شدن و تو جنگل نیزه ها جان می باختند. میخواییم همین صبح روز عید مبعث یه سفر کنیم به یکی از نقاط کشورمون، همراه با خانم دکتر اسدی‌نیا بریم یه نقطه از کشور ببینیم چه خبره، مردم چی کار دارن میکنن. آماده اید؟ حرکت.
جاده یعنی زندگی، جاده یعنی رگ خاک.
داری میری سفر؟ به سلامتی انشالله.
سفری با دل پاک.
مادر بسم الله یادت نره.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
جاده میگه از کجا به کجا باید بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای با امید خودت.
گشت و گذار.
به نام خدای مهربان. بعثت حضرت محمد صلوات الله علیه خاتم انبیا بر مسلمانان جهان مبارک. سلام، صبح شما به خیر و شادی، عید بر همه شما مبارک. من راحله اسدی‌نیا با شما همراه میشم تا بریم یک سفر، اونم در این عید سعید و شاد. نوبتی هم باشه، نوبت سفر به شهر استقامت و مقاومت، شهری که در دوران دفاع مقدس با فداکاری مردمانش به نماد استقامت و پایتخت مقاومت ایران اسلامی مشهور شد. دزفول مانند بیشتر شهرهای خوزستان دارای آب و هوای گرم و زمستونی مطبوع داره. دمای هوای این شهر در این فصل بسیار مناسب برای سفر و گردش. دزفول هم تاریخ داره هم طبیعت، اما طبیعت زیبای این شهر اونقدر چشم نواز هست که بتونه ما را سمت خودش در این فصل جذب بکنه. رود دز با آبی زلال و آبی رنگ میتونه لحظات بسیار لذت بخش و شادی رو برای مسافرانی که به کنار رود دز میان رقم بزنه. میدونید چیه؟ کف این رودخونه پر از سنگه و این رودخونه سنگی و زلال یکی از اون جاذبه های بی نظیر شهر دزفول. پارک های ساحلی کنار رودخونه فرصت رو برای گردشگران مهیا کردن که از طبیعت منطقه لذت ببرن. دریاچه سد دز هم که در نزدیکی روستای پامنار قرار داره با جزیره های کوچیک و بزرگی که در دل خودش جای داده از اون محل های مناسب برای گردش های طبیعی هست. اگه اهل آبشار و صدای شرشر آب هستید که باید بگم با سفر به دزفول میتونید بزرگترین آبشار خاورمیانه رو اینجا ببینید. چوی آبشاری زیبا و بی همتا در منطقه خاورمیانه است که درست در رشته کوههای زاگرس قرار گرفته و کلی طرفدار داره. اینجا صدای شرشر آب با صدای پرندگان که لابلای درخت ها مخفی شدن صدای بهشت رو میده. خود شهر هم که پر از دیدنی و جاذب است. پل تاریخی، سازه‌های آبی دزفول و بازار سنتی و مسجد جامع شهر همه از جمله گزینه‌هایی هستند که میتونن ساعاتی رو برای شما فراهم بکنن که شما این شهر رو بگردین. اما نمیشه این شهر اومد و در این شهر تاریخی قدم زد اما به زیارت شهدای گمنام و مزار شهدای جنگ تحمیلی نرفت. شهری که قریب به 200 بار مورد اصابت موشک قرار گرفته و 2500 گلوله توپ و قریب به 300 راکت در اون نشسته، قطعا مردمانش خب بسیار قابل احترامن و باید اونها رو تکریم کرد. تمام قد از این مقاومت و ایستاد قدردانی میکنیم و برای تک تک این عزیزان آرزوی سلامتی و سعادت داریم. تا یه سفر دیگه و یه برنامه دیگه، خدا نگهدار، التماس دعا.
يا رسول الله مدد، يا حبيب الله مدد، يا رسول الله مدد، يا حبيب الله مدد، يا ابن عبد الله يا محمد، عليك صلى الله يا محمد، يا ابن عبد الله يا محمد، عليك صلى الله يا محمد، يا رسول الله مدد، يا حبيب الله يا محمد، يا محمد، يا محمد، يا محمد.
عیدتون مبارک باشه عزیزان شنونده. از برنامه ارمغان، ویژه برنامه صبح رادیو معارف در روز عید سعید مبعث در خدمت شما هستیم. امروز روز مبعث پیامبریه که ایثار و فداکاری رو به همه یاد داد. گفت اگر جای دین در خطر بود، جانتون هیچ ارزشی نداره که بخواید نگهش دارید، جانتون رو بدید تا دین باقی بمونه. خودش اولین کسی بود که در این راه اقدام کرد، از هیچ تهدیدی نترسید، از هیچ زورمداری حرفی رو نپذیرفت مگر حرف حق رو، ایستاد و مقاومت کرد و به ما یاد داد که راه دین راه مقاومته، راه شهادته. خیلی ها در طول تاریخ به این سیره پیامبر اکرم عمل کردند و خون خودشون رو دادن، جان خودشون رو دادن تا دین باقی بمونه. حجت الاسلام کریمی قرار امروز ما رو با یکی از این شهدا آشنا کنه.
یاد دفاع مقدس، یاد شهیدان باید همیشه در بین ملت ما و جامعه ما زنده بمانه.
کبوتران مهاجر،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب به حضور تک تک شما شنوندگان برنامه ارمغان. روز مبعث رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم، روزی که آیات قرآن بر قلب پیغمبر نازل شد. و چه زیباست آیات قرآن، آیاتی که آرامش بخش قلب همه بندگان در طول تاریخه. یکی از شهدایی که بسیار انس عجیبی با آیات قرآن داشت شهید سید محمد حسین علم الهدا بود. شهید علم الهدا در سال 1337 در شهر اهواز در خانواده روحانی و مجاهد به دنیا آمد. از همون ابتدا با تعلیمات دینی آشنا شد، آموخته‌های مذهبی خودش رو با مبارزه علیه طاغوت همراه کرد. در دوران نوجوانی به عنوان معلم قرآن در مسجد تدریس میکرد. در سال 1356 در رشته تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته شد. فعالیت‌های سیاسی و فرهنگیش رو تنها به دانشگاه شهر منحصر نمی‌کرد. شهید علم‌الهدا در آغاز جنگ به عنوان فرمانده سپاه هویزه انتخاب شد و مردم سوسنگرد و هویزه رو برای اولین بار به دیدار امام راحل بود. سرانجام در دی ماه سال 1359 طی عملیات هویزه با اصابت گلوله تانک به شهادت رسید و چون دشمن بعثی با تانک بر بدن شهیدان هویزه تاخت، جنازه شهید و سایر شهیدان هویزه 6 ماه بعد طی عملیات بیت المقدس شناسایی شد. انس شهید علم الهدا با قرآن در بین همه رزمندگان جمع مثال زدنی بود. این رابطه عمیق به حدی بود که پس از تفحص اجساد شهیدان هویزه، بدن شهید علم الهدا رو از روی قرآنی که در کنارش بود شناختن، قرآنی که به امضای امامین انقلاب در اومده بود. امام خمینی درباره رابطه عمیق شهید علم الهدا با قرآن می‌فرمود: روزی برای دیدار با رزمنده‌ها به جبهه شوش رفتم. نماز جماعت که تموم شد، بچه‌ها دور من جمع شدند و هر کسی صحبتی می‌کرد. بعد چند دقیقه نگاه کردم، سید حسین رو دیدم که قرآنی در دست گرفته و عده زیادی از نیروها دور اون جمع شدند. سید حسین به قدری زیبا از آیات قرآن و استقامت در جنگ صحبت میکرد که من تعجب کردم. در حالی که در خط مقدم بودیم و حتی یک لحظه توقف در اونجا مشکل بود، ولی او بدون اعتنا به خطر آیات قرآن رو به زیباترین شکل توضیح میداد. شادی روح شهید سید محمد حسین علم الهدا، صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
خیلی خوب، رسیدیم به دقایق پایانی برنامه و قرار همیشگیمون با گنبد طلایی آقامون مولامون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام از گنبد خضرای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو می‌گردونیم سمت گنبد طلایی آقامون امام رضا و دست به سینه خدمتشون اظهار ارادت میکنیم. خوش به سعادت اونایی که امروز ویژه برنامه ارمغان رو توی مشهد و رضا شنیدن. مطمئنم شما عزیزان شنونده معرفت دارید و توی حرم اون حضرت هم از ما یاد میکنید، هم از همه شنوندگان رادیو معارف. ممنون و متشکرم از شما. اجازه بدید صلوات خاصه حضرت رو در صبح روز مبعث با هم زمزمه کنیم. قبلش شما رو به خدای بزرگ بسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى، الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مرسلة